خب اینها با اون جایگاه فرهنگی ما تناسب نداره، یا اینکه شما می تئاتر، حالا من اسم ببرم اشکال نداره چون دیگه خیلی نقد شده، مثلا بینوایان، واقعا یک فرد بینوا میتونه بیاد این تئاتر رو تماشا بکنه با اون هزینه مثلا فرض کنید که بالای 150,000 تومان 200,000 تومان. خب این فقط مخصوص افراد خاص میشه، تعبیر تئاتر لاکچری اخیراً به کار میبرن. خب ما باید یه مقدار اون جنبه های مردمی رو تقویت کنیم. ما قبل از انقلاب در مسجد نمایشنامه نمایش اجرا میکردیم، نمایش مذهبی پر میشد، یعنی اینقدر استقبال گسترده صورت میگرفت چون مردم براشون ملموس بود، عینی بود اون مفاهیم که مطرح میشد. میخوام یا حتما هم نباید خیلی ابزارهای آنچنانی، امکانات آنچنانی باشه، ولی اگر کارها کارهای مردمی باشه حتما استفاده میشه. در مورد موسیقی من تردید دارم این آماری که حالا خبرگزاری ایسنا یا گروزنامه جام جم، چون موسیقی ما در گزارش هایی که قبلا داشتیم بیشترین مصرف رو ما در موسیقی داریم، یعنی اینکه حتی فرد داره ورزش میکنه، راه میره تو خونه، داره برنامه میبینه، داره مثلا کار آشپزیش انجام میده، اما خیلی ها موسیقی رو به اصطلاح گوش میدن. حالا ما باید تلاش بکنیم که اون موسیقی مناسب باشه، صرفا به موسیقی وارداتی و غربی و مبتذل اینها توجه نشه. در مورد مطالعه هم خب حق دارید، مطالعه واقعا تو جامعه ما کم هست. ممکنه بعضیا بگن آقا فضای مجازی مطالعه میکنن، ولی فضای مجازی بعضی وقتا نمیتونه اون عمق لازم رو داشته باشه، یعنی اینکه سرگرمی میشه، تفنن میشه، وقت گذرانی میشه، اما شو یک کتاب جدی افراد بخونند حتما یک ژرفای بیشتری داره، یک عمق بیشتری داره و تاثیر ماندگارتری داره یک کتاب. و خب این هم از خانواده ها مقصر هستن در این زمینه. بالاخره وقتی پدر مادر خودشون اهل مطالعه نباشن، رتب خورده من رتب کی کنه؟ چطور میخوان تشویق کنن دیگران رو؟ و یا اینکه مثلا مدرسه خب باید خیلی بیشتر توجه بشه، یعنی وادار کنیم بچه ها رو در کنار کتاب های درسی مطالعه کنن، بیان خلاصه شو بگن، توضیح بدن، تشویق کنیم. این کارهایی که باید انجام بشه و بتونیم ما انشاءالله وضعیت بهتری داشته باشیم. در شهرهای مذهبی هم خب مطالعه الحمدلله آماری که اینجا بیان شده، مثلا قم در جایگاه اول هست، مشهد دوم هست، یزد سوم هست. این نشون میده که ما اگر درست کار فرهنگی انجام بدیم، یعنی تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، حتما مردم هم گرایش بهتری خواهند داشت. ولی خب میخوام بگم حالا بگذارید یه مقداری این آمار دقیق تر بررسی بشه و بعد ارزیابی دقیق تری.
خیلی ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. همراه ما باشید آقای دکتر حسینی. آقای دکتر
اگر اجازه بدید، چون یک جلسه داریم دیگه، اصلاحی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حسینی، برای خودم موفق هست میکنم. خواهش میکنم. آقای دکتر جمشید جعفرپور عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی اون هستن، دقایقی است که به ما پیوستن. آقای دکتر جعفرپور خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو دارم.
متشکرم. آقای دکتر جعفرپور، از کمیسیون فرهنگی هم کسی عضو کمیسیون تلفیق هست؟
بله، طبق سهمیه بندی که داریم، خب، ما از هر کمیسیونی 3 نفر عضو کمیسیون تلفیق میشن.
الان از کمیسیون فرهنگی کیا شدن عضو کمیسیون تلفیق؟
الان حاج آقای پژمانفر، آقای دکتر وکیلی و خانم دکتر ذوالقدر نمایندگان کمیسیون فرهنگی در تلفیق هستن.
بله بله. خانم ذوالقدر از کجا فرمودید؟
تهران.
نماینده تهران. بله.
آقای دکتر وکیلی نماینده تهران.
چقدر آقای دکتر جعفرپور، چقدر قابل دفاع بودجه های فرهنگی در کمیسیون تلفیق؟ من نمیخوام اشاره کنم به این که آقای دکتر حسینی گله کردن که هر جا ما کم میاریم بودجه فرهنگو میزنیم. امسال به نسبت سال گذشته بودجه حوزه فرهنگ و ارشاد چجوری دیده شده؟
متاسفانه علارغم رشد کلی که کل بودجه کشور داشته، خب متاسفانه بودجه های امور فرهنگی 0.6 کاهش داشته و این در واقع با توجه به این نقطه است که قرار افزایش حقوق ها و دستمزد ها را ما داشته باشیم.
بله.
این نشان میده که این به اصطلاح مطالبه 20% حقوق و دستمزد بالا.
بله.
و سرجم منفی 6 بودجه چقدر از فعالیت‌های فرهنگی کاسته خواهد شد و
شما هم قبول دارید آقای دکتر جعفرپور
به شدت این کار مشهوده به ویژه در حوزه امور دینی این در واقع کاهش خیلی معنادارم هست.
شما قبول دارید آقای دکتر جعفرپور که تو شرایطی که با مشکلات درآمدی یا منابع درآمدی مواجه هستیم باید از بودجه فرهنگی بزنیم؟ قبول دارید اینو؟
ببینید این اگر ما یک نگاه در واقع سخیفی به فرهنگ داشته باشیم، فرهنگ را یک امر دم دستی تلقی میکنیم و اولین جایی که باید از بودجه های اون کاسته بشه.
خب نه، میخوام بگم که ببین بالاخره تو کمیسیون تلفیق هستن نمایندگانی دیگه.
بله اونا دفاع میکنن. خب. اما ببینید آیه راسخ وقتی بودجه بسته شد میزان تغییری که به شکل متوسط مجلس میتونه اعمال کنه بیش از 10% نیست.
نه 10% که خیلی خوشبینانه است. من معتقدم گاهی تا 3% هم نمیرسه.
بله. یعنی پس خیلی اگر ما بیایم به شدت تغییرات ایجاد کنیم دولت مدعی میشه که شما لایه بودجه را به طرح بودجه مجلس تغییر بدید.
خب شما قبول دارید که رفتار فرهنگی خانوار در ایران در وضعیت هشدار هست؟
این درسته. ببینید ما متاسفانه با توجه به استقرار دولت اسلامی وظایف خودمون و خانواده هامون رو بر عهده دولت در واقع انداختیم و به گردن دولت انداختیم.
کجای همچی کاری کردیم آقای دکتر جعفرپور؟
خود ما خانواده ها، بنده به عنوان پدر خانواده.
نه منظورتون حوزه تربیته؟
کلن مسئله فرهنگی، توجهات فرهنگی.
خب آخه ببینید نکته اینجاست،
خاطر هزینه خانوار بنده و شما الان بنده خودم عرض میکنم شما رو نمیدونم
خواهش میکنم
و شنوندگان، ما به شدت از بودجه فرهنگیمون کاستیم چون همه رو موکول کردیم که صدا و سیما بچه ما رو فرهنگی بار میاره آموزش پرورش میپردازه به این کار، ما اون مسئولیت خانوادگی خودمون رو خیلی ازش غفلت کردیم.
بسیار خب چه باید بکنیم از نظر شما؟
خب همین اولا که در کنار اون دستگاه های رسانه های ملی، در کنار فرهنگ ساز های ملی، وظیفه پدر و مادر ازش کاسته نمیشه. ما از همه آن چیزی که در بیرون میگذره در فضای فرهنگی خب رضایت نداریم و همش هم دست ما نیست و بسیاری از القاعاتی حتی بیرون از مرزها یا در درون مرزها تولیداتی است که مناسب نمیدانیم. قطعا ما باید خودمون مراقبت های ویژه‌ای نسبت به خودمون و اعضای خانواده داشته باشیم، در سبد خانوارمون هزینه های فرهنگی رو کاهش ندیم. ببینید الان از خانواده را شما میفرمایید وقتی در بودجه فرهنگی کشور این کاهش رو ما مشاهده میکنیم، تصمیم گیران گویا متوجه نیستند که قوام کشور ما بر چند پایه مهم فرهنگی است، بر پایه سرمایه اجتماعی است. این با فعالیت فرهنگی سرمایه اجتماعی تولید میشه.
متشکرم. ممنونم آقای دکتر جعفرپور. امیدوارم که در کمیسیون تلفیق دوستانی که از کمیسیون فرهنگی تو کمیسیون تلفیق هستن بتونن چکش لازم رو برای این حوزه بزنن، چون آمارهای نگران کننده است در خصوص رفتار فرهنگی خانوار در ایران. به هیچ عنوان من قصد جسارت ندارم به شهروندان میگم بی فرهنگ، نه به هیچ عنوان. این رفتار فرهنگی آمارهاش همون که من مثال زدم که در چه نمونه ای مثلا فرض بفهمید که رفتن سینما، خوندن کتاب، روزنامه، ورزش کردن، وقت گذروندن تو شبکه‌های اجتماعی، اینا آمارها نشون میده که آمارهای خطرناکی است و نگران کننده. گرچه حوزه فرهنگ به مرور جواب میده، یعنی زمان میبره تا جواب بده، اما همین الان هم میتونیم این خلأ رو حس کنیم. ازتون ممنونم آقای دکتر جعفرپور، براتون آرزوی موفقیت
خوبی براتون آرزو دارم.
همینطور شما باشین ان شاء الله براتون. خدا حافظ.
وا کنین پنجره ها رو، دم داره هوای خونه، کاروان سبز و گل توی کوچه ها روونه، میپره پلک امیدم، مهمونه دلم تو راهه، بعد از این تا دنیا دنیاست، روزگار غم سیاهه، روزگار غم سیاهه. عاشقی قصه پر کشیدنه، رفتن و به آسمون رسیدنه، دست دست میرسن چلچله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها. اگرچه سخته قصه یه سنگ و سفاله، کی میگه پرنده بودن یه تصور محاله. میتپه دلم برای دیدنت، چه قشنگ لحظه رسیدنت، جون میده هوا برای عاشقی، این تو و حال و هوای عاشقی، این تو و حال و هوای عاشقی. عاشقی قصه پرکشیدنه، رفتن و به آسمون رسیدنه، دست دست میرسن چلچله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها، باز داره تموم میشه فاصله ها.
و با موضوع سومی که در خدمتتون هستیم، می‌خوایم به عوامل تشدید کننده بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران بپردازیم. بی‌تفاوتی یعنی این که به من چه مربوطه؟ مثلا دو نفر دارن همدیگر میزنن، میگیم آقا به دادشون برسید. مثلا یه خانومی به یه آقای میگه آقا به داد این دوتا جوان برس، من که خب زنم قدرتشو ندارم. میگه آقا خانوم به من چه مربوطه؟ برم جلوی چاقو تو شکم من میکنه. اینو خیلی شنیدیم. اما این واقعا همینطوره؟ یعنی ما هر جا اینو بشنویم به این شکل، یعنی اینکه ما بی‌تفاوت شدیم، معنیش اینه؟ نمیدونم. میپرسیم از مهمونای برنامه‌مون، یعنی مهمون برنامه‌مون آقای دکتر احمد بخارایی، مدیر محترم گروه آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران. آقای دکتر بخارایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عزیزم، صورتتون بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر، انجمن جامعه‌شناسی فکر می‌کنم سالهای 70 تا 72 بود که شکل گرفت، درسته یا نه دیرتر بود؟
قبل از اون بود.
بله. بله، من فصلنامه های یا در واقع گزارش هایی رو از انجام جامعه شناسی میخوندم همون سالهایی که منتشر میشد. حالا موضوعات مختلفی رو مطرح میکردن، حالا از آسیب های اجتماعی یا در واقع میشه گفت بهینه کردن رفتارهای فرهنگی مردم در حوزه مسائل اجتماعی. اما درباره بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، یعنی این به من چه گفتن هایی که معمولا بعضی وقتا دیده میشه یا حداقل شنیده میشه. مثلا یه زمانی اگه یه نفر تصادف میکرد درگیر میشد تو بیمارستان، بعد کلانتری میرفت، یا مثلا حتی یه نفر وقتی نجات میداد پاش گیر میافتاد. اومدن یه سری قوانین رو تغییر دادن، گفتن آقا حتی اگر تصادف کردید و طرف آسیب دید به بیمارستان برسونید، بیمه خودروتون رو میگذارید، اون شخص بهش رسیدگی میشه، فقط یه صورت جلسه میشه و دیگه شما معطل نخواهید شد تو بیمارستان. با این تغییرات اومدن یه سری بی‌تفاوتی های فرهنگی رو تغییر دادن، اما هنوز وجود داره. نکته اینجاست که شما دوستانتون و کارشناسان این حوزه میگن که اگر ما یک آسیب عینی تو جامعهمون داشته باشیم و بخوایم حلش کنیم، باید به لحاظ ذهنی به جامعهمون بگیم که این آسیب خوب نیست و باید حل شه، یعنی جامعه نسبت به اون حساس بشه. آیا ما حساس هست جامعهمون آقای دکتر بخورایی؟
بله، این که میفرمایید در مورد تعریف مسئله اجتماعی است، که یک مسئله اجتماعی اگر جنبه عینی مستقیما در بیرون در جامعه وجود داره، اما به لحاظ ذهنی اذعان به وجود مسئله بودنش در ذهن افراد نیست، اون مسئله پس انگار وجود نداره، ولی حس داره آسیب رسانی میکنه. درست، مسئله اجتماعی، بی‌تفاوتی اجتماعی هم یکی از اون مسائل هست. ببینید، حالا شما تعریف کردید به این که مثلا فرد بگه به من چه، شاید این یکی از انواع بی‌تفاوتی است. ببینید، خیلی مهمه که ما تعریف یک مفهوم رو، حالا چه آسیب چه غیر آسیب، تعریف مفهوم رو بدونیم. اگه دقیق بدونیم اون موقع میتونیم ریشه یابی کنیم، میتونیم علتهاش رو متوجه شیم و نهایتاً به درمانش فکر بکنیم. من یه اشاره کوچولو بکنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
که بی‌تفاوتی اجتماعی رو، اولا بی‌تفاوتی اجتماعی یک مفهومه، این رو در نظر داشته باشیم. یعنی طیف گونه است، از شکل حد اقلی تا حد اکثری میتونه مصداقهای متفاوتی داشته باشه.
یعنی اشکال مختلف.
بله بله، صورتهای بیرونی و عینی متفاوت و متکثری میتونه.
وقتی اینا درجه دارن آقای.
بله بله دقیقاً.
میشه به اشکال اینها اشاره کنیم؟ مثلا کدام شکل از بی تفاوتی رو ما میتونیم بگیم دلسردی، بگیم مثلا
بله همین میخوام خدمت
بفرمایید.
اگر که ما فکر کنیم یک مصداق هست بی تفاوتی و فقط دنبال یه مورد مشخص در بیرون می‌گردیم، مثلا یه ممکنه همین حالت اتفاق بیفته که شما فرمودید که اگه فرد گفت به من چه، یعنی مثلا بی تفاوتی اجتماعی. نه، این یکی از حالتاش. در جامعه ممکنه 5 حالت اتفاق بیفته. جامعه‌ای که یک کم از انسجام کمتری برخوردار، یکی این که یک احساس ناتوانی در جامعه پدیدار بشه. این احساس ناتوانی ممکنه در افراد یک کم میلی نسبت به پیرامون خودشون ایجاد کنه. این کم میلی میشه شاید شکل حد اقلی بی تفاوتی اجتماعی. یعنی بی تفاوتی لزوما یک سلبی به طور مطلق نفی نداره. یه فردی کم میل باشه، نه کم میل باشه یعنی چی؟ یعنی خیلی تمایل نداشته باشه نسبت به پیرامونش تعامل بکنه. حالا چه صحنه تصادفه، چه کمک به دیگرانه، چه حساسیت از مسائل پیرامونیه، حالا مسائل پیرامونی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی که هست. این کم میلی رقیق‌ترین حالت بی‌تفاوتی اجتماعی ناشی از اون احساس ناتوانی که افراد در خودشون حس میکنن که وجود داره. دومین حالت احساس ناکارآمدی است. یعنی بعد از اینکه فرد احساس میکنه ناتوان است در یک جامعه، خودش احساس میکنه ناکارآمدم هست. وقتی این احساس در افراد پدیدار بشه که ناشی از البته ساختارهای اجتماعی است، همه اینها در نگاه جامعه شناسانه ناشی از ساختارهای اجتماعی است که افراد تابعند، این احساس ناکارآمدی تبدیل میشه به یک احساس کم اعتنایی. یعنی اون حالت اولش کم میلی بود، حالت دوم بی تفاوت اجتماعی کم اعتنایی است. در اعتنا در کم اعتنایی یک عنصر شناختی مطرحه، یعنی طرف انگار نمیخواد دیگه بدونه. اصلا علت نمیخواد بدونه مثلا همسایه‌اش از یه مشکلی برخورداره، اصلا کم اعتناف حتی نسبت به دانستن علتش. حالت سوم بیتفاوتی اجتماعی که ناشی از احساس پوچی است. یعنی سومین احساس، اولیش که احساس ناتوانی بود، دوم احساس ناکارآمدی بود، سوم احساس پوچی است. این در یک جامعه اعضای جامعه احساس پوچی بکنن، حالت سوم بیتفاوتی اجتماعی هم شکل میگیره. اینی که آدم ها در مرز تردید، خونسا، اون چیزی که بیتفاوتی که شما گفتین تو این مرحله انگار خودش بیشتر نشون میده،
مرحله سوم در واقع
زنده باد. بله، مرحله سوم. و اینجا من خودم اسمشو میذارم انگار در جامعه جهل مرکب شکل میگیره. یعنی آدما علت ناکارآمدی در جامعه، علت وجود آسیب ها، علت به اصطلاح مشکلات و مسائل رو نمیدانند و نمیخواهند هم که بدانند و نمیدانندم که نمیدانند. این جهل مرکب انگار در جامعه در این حالت ناشی از این بی‌تفاوتی از نوع سوم تشدید میشه. نوع چهارم احساس بیگانگی از خوده. یعنی همون احساس‌های سگانه قبلی نهایتاً در یک چیز جدیدی باز تقویت میشه، متولد میشه، بروز میکنه، شکل حادتری که احساس بیگانگی از خوده. این احساس بیگانگی از خود شقه چهارم بیتفاوتی اجتماعی رو به دنبال داره. اونجاست که فرد دیگه یا دست به حس فیزیکی خودش میزنه، این بیگانگی از خود، یعنی نسبت به وجود خودش هم بیتفاوت میشه. حالا این یا خودکشیه یا اینکه در انزوا رفتن، که یکی از مثلا حالت های انزوا رفتن این است که مثلا فرد روی میاره به اعتیاد، پناه میبره به اعتیاد. این بیتفاوتیه اینجوری بروز میکنه. حالت پنجم دیگه احساس بیگانگی از جامعه است. این دیگه غلیظ‌ترین بیتفاوتی اجتماعی است. وقت در اینجا دو شق پدیدار میشه، اینا خیلی مهمه ما بهش توجه بکنیم. دو نوع بیتفاوتی اجتماعی، یکی این که خودخواهی افراطی شکل میگیره.
بله.
این خودخواهی افراطی را در طبقات فراده است، در طبقات مرفه، در طبقاتی که از ثروت برخوردارند، این خودخواهی های افراطی اونجاست که اینها دیگه بیش از حد معمول و رایج در نظام سرمایه داری به خود و منافع خودشون فکر میکنن و منافع خودشون تفکیک میکنن از منافع جامعه و انگار پاشونو میذارن روی دوش افراد و روی اعضا و له میکنن و میرن بالا. اون وقت یه شقی هم که نه، از یک ثروت لازم برخوردار نیستن به عنوان وسیله‌ای که بخواد حرکت بکنن، اینها روی میارن به قانون شکنی و هنجار شکنی، نهایتاً برای اینکه برسن به اون اهدافی که در جامعه تبلیغ شده، مثلا فرض کن اهداف کسب ثروته، مثلا برای این وقت به میونبرها رو میاریم چه قانونی؟ وقت مجرمان حرفه اینجا هستن. یعنی میخوام بگم شما دقت کنین این بیتفاوتی اجتماعی از کجا، از کم میلی که من از درم تا نهایتاً که
انجام شکنی یا قانون گریزی.
آقا
دکتر من اشتباه نکنم تقریبا پنج
بله
شکل
بله.
رو مطرح کردید بله. و پنج نوع بیتفاوتی رو مطرح کردید
بله.
اگه بخوایم حساب کنیم الان ایران تو کدوم مرحله است، یا مردم ما تو حوزه بی‌اعتمادی تو کدوم رتبه هستن؟
من احساس میکنم شق سوم، یعنی اون میانه راهی ما در بیتفاوتی اجتماعی که تقریبا آغاز ورود به دو حالت دیگه شدید و غلیظ‌تر بعدی است، یعنی اون احساس پوچی متأسفانه،
یعنی تشکیک در واقع.
یعنی جوان ما وقتی که با جامعه پیوند نمی‌خوره، وقتی که اون جعده ها جمع‌های خصوصی در خفا در زیر پوست شهر در زیر پوست جامعه شکل می‌گیره، حالا جوانان یه جور، دختران یه جور، گسست نفت‌ها، گسست در خانواده یک جور، همون چیزهایی که افراد احساس مثلا شاید کم و بیش پوشی میکنن، احساس میکنن خیلی نمیتونن سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. حالا این هم علت داره دیگه، بحثش هم مفصل. من در خدمتتونم اگر باز سوالی هست. حالا رسانه ها چه نقشی اینجا دارن، چه اتفاقی میفته؟ تو کانادا تحقیق شده بود که این علل بی‌تفاوتی اجتماعی، اینها رو حالا نمیدونم اگر که
بله آدکتور به یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، میخوایم به این بحث احساس پوچی و تشکیک، یا بگیم اون شکل سوم از نوع بیتفاوتی اجتماعی، اگه بخوایم باش مقابله کنیم. حالا مقابله که توی آسیب اجتماعی معمولا میگن مشکل اجتماعی کمتر از 3% افراد جامعه اگر درگیرش باشن مشکله، اما 3% بالا که بشه دیگه میگیم مسئله اجتماعی. یعنی کمتر از 3% گره، بالاتر از 3% میگن گره ایست که باز کردنش یه مقدار سخت هست. چطور میشه اینا رو باز کرد آقای دکتر؟
ببینید همین حالا اشاره میکنم به تحقیقی در کانادا شده بود.
بله.
ببینید بر اساس نتایج یک تحقیق دیده بودن که کلا 6 دسته عامل خیلی تأثیر گذاره.
بله.
یکیش این که اگر یک قرده فرهنگ، اعضای یک قرده فرهنگ حذف تعمدی بشن، حذف تعمدی، یه موقع از یک فرد از جامعه حذف میشه به این دلیل که خودش نتونسته کلیمش از آب بکشه بیرون، به طور خاص یه زمان هست شما بینی مثلا یک جامعه درصد قابل توجهی رو حذف میکنه، نظام گزینشی انگار. حالا توی کانادا که بحث فرهنگ های مهاجر هست، بیشتر در مورد کسانی که تازه وارد شدن به اون جامعه، این احساسه که بهشون دست بده که مثلا تعمدن بهشون کم توجهی شده. اما بخوایم تطبیق بدیم با جامعه خودمون، این نظام گزینشی که از صدر تا ذیل هست، این باعث میشه که شما یه مرز خودی و غیر خودی قائل بشید.
بله.
باعث میشه که بر اساس اون نظام ایدئولوژی دست به حذف دیگری بزنید.
بله.
این آغاز شکلگیری
بی‌تفاوتی
اجتماعی.
متشکرم.
حالا بحث رسانه ها، بحث اهداف، بله. بحث سیستم های چریتی و خیلی، این ها مباحث متعددی است که شاید دقت و بحث داره واقعا.
خیلی متشکرم آقای دکتر بخوری، براتون روز
موفقیت می‌خوام.
خداحافظتون بشی شما. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همگی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما هموطنان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو.
Thank you. ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی وارم، جان من و جان تو گویی که یکی بوده، سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم. خورشید بود مه را بر چرخ حریف، ای جان دانم که تو نگذاری در مجلس اغیارم. گرد دل ما جانا دزدیده همی گردی، دانم که چه می جویی ای دل بر ایارم. تو گرد دلم گردان، من گرد سرای تو، در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم. در آبم و در خاکم، در آتش و در بادم، این چار به گرد من، اما نه از این چارم. و یک ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم، جان من و جان تو گویی که یکی بوده، سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم. خورشید بود مه را بر چرخ حریف، ای جان دانم که تو نگذاری در مجلس اغیارم. گرد دل ما جانا دزدیده همی گردی، دانم که چه می جویی ای دل بر ایارم. گرد دلم گردان، من گرد سرای تو، در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم. در آبم و در خاکم، در آتش و در بادم، این چار به گرد من، اما نه از این چارم.
صبح یکایک شما هموطنان عزیزم بخیر، آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما عزیزان هر جا که هستید، لحظاتی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. دوستان عزیزم، عصر خمینی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم، که بازتاب بین المللی انقلاب اسلامی